نه برای
همون
اینکه از اون مشکلات بعدی
جلوگیری
کنیم.
خانم دکتر متاسفانه اگر یه نفر مثل شما باشه همیشه یادآوری بکنه، ولی خب یادمون میره متاسفانه.
شکرگزاری کنیم از این چیزی که داریم، هر چیزی که هست و در هر موقعیتی که هستیم، فقط سالمیم. میگه که در واقع سلامتی تاجیست که فقط افراد بیمار قادر به دیدن آن بر سر افراد سالم هستند.
دقیقاً.
و اگر همین شکرگزاری ساده رو هر روز انجام بدیم، مثلا مدیتیشن هر روز اونو انجام بدیم، خودش تو کنترل خیلی از چیزها مؤثر
صد درصد.
حالا داشتم خدمتتون میگفتم که ما خودمون در بالین وقتی که این رو دیدیم، خب خیلی امید بخشه. چیزی که میتونم بگم خیلی امید بخشه. اگر بیمار بخواد، اگر گروه تمرکز کافی داشته باشه روی اینکه این بیمار باید در واقع برگرده، یه زمانهای فقط دیگه خیلی دیر شده. یعنی ما میگیم همه فرایندهای سلول درمانی تا وقتی میتونن مؤثر باشن که هموستاز کلی بدن به هم نخورده باشه. یعنی چی؟ یعنی کبد کار خودشو بکنه، قلب کار خودشو بکنه، ریه کار خودشو بکنه. اینها در یک سیستمی، همونطور که میدونید قلب من اگر الان داره میزنه، همزمان باشه تنفسی اتفاق میفته، همزمان باشه در کبد هم اتفاق.
بله بله.
هر کدوم اینا یک سیستم هست که اگر شما اون سیستم رو یکیشو بکشه بیرون، در واقع این اختلاله دیگه نمیتونیم جمعش کنیم.
درسته.
بنابراین قبل از اینکه این اتفاق بیفته، ما میتونیم یک فرایند سلول درمانی موفق داشته باشیم. ولی اگر خدای نکرده اون اتفاق بعد از اون باشه، دیگه متاسفانه یه مقداری دیر میشه.
حالا دو تا سوال داشتم ازتون خانم دکتر. اگر فرض بگیریم که یک فرد بیمار در همون مراحل ابتدایی به شما مراجعه بکنه و همه اون شرایط لازم واسه درمان رو هم داشته باشه، امیدش بالا باشه، خودش بخواد، کاملا راقب باشه که این مسیر رو انتخاب بکنه واسه درمان، و افرادی هم که میخوان بهش اهدا بکنن سلول رو، اونا هم داره شرایط مد نظر شما باشن، یکی این که آیا هر سرطانی با این پارامترهایی که گفتید قابل درمان هست؟ یعنی بیاد بگه آقا من سرطان ریه دارم، معده، کبد، هر سرطانی، سرطان مغز، استخوان، خون. و نکته دوم، عددی دارید الان بهمون بگید به صورت تقریبی که ضریب موفقیت یا درصد موفقیت در درمان چقدره؟
بله، ببینید ما در واقع سرطان حالا استیج یا گرید یا مراحل مختلف داریم که آنکولوژیست دسته‌بندی میکنه، مثلا میگه 2 هستش یا 3 هست یا 4 دیگه، مثلا خیلی گرید بالایی داره که نشون دهنده در واقع متاستاز تومور هست به بافت‌های مختلف. خب شما مثلا آمار درمان سرطان رو در استیج 2 بخواید در نظر بگیرید، حتی با همین روش‌های روتین مثلا می‌بینید حداقل 60-70% هست.
درسته.
سلول درمانی وقتی میاد بهش اضافه میشه، شما میتونید بگید من 90% این بیماری رو با همین در واقع در همین استیجی که هست میتونم در واقع درمان کنم. یکم بحث سلول های بنیادی سرطانی اینجا پیش میاد که اون فردی که به هر حال یه بار مبتلا به سرطان شده، همیشه باید نگران این باشه که سرطانش عود کنه.
بله.
چرا؟ چون سلول های پشتیبانه، همون که داشتم توضیح میدادم،
بله،
ترمیمی که وجود داره، سلول های پشتیبانه سرطانی هم وجود داره وقتی فرد مبتلا، یعنی سلول بنیادی سرطانی یا کانسر استمسل هم ما داریم در بدن.
درسته.
و هر جای سیستمی یعنی این افت کنه، دوباره اون خودش در واقع رشد میکنه، مگر اینکه ما بریم سراغ اون ژن درمانی.
درسته.
حالا بنابراین ما در استیج 2 بیماری میتونیم بگیم بالغ بر 92، شاید بیش از 90% بهتر بگم، میتونیم یه درمان موفق داشته باشیم. توی استیج 3 میتونیم بالای مثلا 70-80%. توی استیج 4 حتی که دیگه از نظر خیلی از همکارای محترم بیمار تمومه، یعنی به بیمار میگن که دیگه برو مثلا حالا زندگی کن، مثلا اون شرایط در واقع فقط آرامش تو، زندگی در واقع خوبی رو که میتونی داشته باش در کنار خانواده رو داشته باش و فلان و این داستانا. در استیج 4 که حالا بیمار یا 6 ماه یا بیش از 6 ماه در واقع امید به زندگی داره اصطلاحاً، ما میتونیم بگیم که بالغ بر در حال حاضر با روش های سلول درمانی و ژن درمانی، بالغ بر 50% به بالای بیماران میتونن دوباره یک امید به زندگی بین 2-5 سال داشته باشن. این 2-5 ساله از نظر پزشکی خیلی زیاده. چرا؟ چون حتی یک فرد کاملا سالم الان هیچ سابقه سرطانی نداره ممکنه تا 5 سال دیگه مبتلا به سرطان بشه.
درسته. یعنی فردی که در گذشته در واقع اگر در مرحله چهارم سرطان طبق تشخیصا
بله.
در واقع نظر این بود که این فرد نهایتا تا 3 ماه آینده 6 ماه آینده زندگی خواهد کرد
بله.
با حتی در اون مرحله این روش میتونه عمر فرد رو تا 2-3 سال افزایش بله. بده. درسته.
و این خیلی ارزشمنده. یعنی ما یک خودمون یه بیماری رو داشتیم که متاسفانه زمانی که بیمار آوردن حتی اون هموستاز بدن در کلیه ها اینا از بین رفته بود
بله.
یعنی ما اصلا نمیخواستیم بیمار پذیرش کنیم با این تعریفی که کردم، ولی چون خانواده دیگه خیلی اصرار داشت و اینها بحث رضایت آگاهانه و اینا مطرح شد و انجام دادن. خب ایشون مثلا 2-3 تا بچه کوچیک داشت، بعد از مدیران بانک بودن، بعد خب ما هم شروع کردیم و روزی که از بیمارستان خواست مرخص بشه هیچ کس باورش نمیشد که این همون بیماری هستش که با دماغ آمبولانس به مرکز ما مراجعه کرده بود. و خب ایشون رفت و تقریبا تا جایی که خاطرمه 2 سال و 8 ماه هم ایشون یعنی یه عمر خیلی خوب و خیلی مفیدی رو داشتن. و اشتباهی که در واقع اتفاق افتاد این بود که درمانشون رو قطع کردن، چون من گفتم باید همش بیمار چیز باشه، در واقع این
تحت نظر
باشه. و اکثر اینها هم واقعیتش در یک جایی به خاطر همون اینکه یک ارگان اصلی فعالیتش رو از دست میده
بله.
فوت میکنن، نه به خاطر اون توموره.
درسته.
یعنی این آسیب هایی که بیمار قبلا در اثر مثلا شیمی درمانی خورده، در اثر پرتو درمانی خورده، میبینه روی یه ارگانی در بلند مدت خودشو نشون میده.
درسته.
و خب دیگه حالا بعدن که خانواده‌اش تشکر میکردن، خب توی این 2-3 سال خیلی از کارهایی که ناتمام بود رو ایشون انجام داد. و منظورم اینه که گاهی اوقات اضافه کردن حتی 1 ماه عمر یک بیمار بله. میتونه خیلی در زندگی خانواده اون بیمار تأثیر زیادی داشته باشه.
خود شما کار هر روزتون هست، هر ثانیه و هر
بله.
دقیقه زندگی
بله.
سرشار از ارزش هم واسه خود اون فرد، هم واسه اطرافیان اون فرد
بله.
هزاران هزار مورد رو قطعا خود شما شنیدید
بله.
دیدید هممون که خانواده بیمار حاضرن هر کاری بکنن، همه
بله.
دارایی خودشون رو بدن فقط برای اینکه مثلا
بله.
خدایی نکرده حالا پدری که مبتلا به سرطان هست، مادری که مبتلا
بله.
به سرطان هست رو 1 ماه بیشتر در کنار خودشون داشته
بله.
باشن و از وجودش بهره مند بشن. بسیار به نکات خوبی رسیدیم با سرکار خانم دکتر شجاعی. بریم آگهی های بازرگانی رو بشنویم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد 1 سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
درود بر همه شما عزیزان همراهان خوب کوی دانشگاه رادیو تهران. با سرکار خانم دکتر سحر شجاعی داریم صحبت میکنیم. ایشون دکترای ژنتیک مولکولی دارن و پژوهشگر برتر سرطان سینه هستن در سال 93 و در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک شرکتی رو راه اندازی کردن که به صورت خیلی ویژه و حرفه‌ای و بسیار تخصصی در حوزه سلول درمانی داره کار میکنه که با ایشون مفصل صحبت کردیم و گپ زدیم درباره این که اصلا سلول درمانی چی هست، چطور این مکانیزم عمل میکنه و چه فرایندی میشه در حوزه سلول درمانی، که حالا اگر جاش باشه و اگر فرصت بشه من از خانم دکتر میخوام موضوعات دیگه در حوزه سلول درمانی رو هم بپرسم. دوستان فقط مختص سرطان نیست، همونطور که خانم دکتر گفتن یک سلول خام تحت عنوان سلول بنیادی که قابلیت تبدیل شدن به هر سلول دیگه ای رو داره میتونه در بسیاری از موارد مثل مثلا جوانسازی پوست، جوانسازی دیگر ارگانهای بدن و خیلی از موارد دیگه کارایی داشته باشه. یه عکسی رو خانم دکتر قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم داشتیم باشون صحبت میکردیم، به من و عوامل کوی دانشگاه نشون دادن از یکی از مراجعینی که داشتن به در واقع شرکت و مرکز خودشون، که خیلی عجیب بود واقعا به شخص برای من. یعنی من گفتم یا با هوش مصنوعی عکس درست شده خانم دکتر یا مثلا گریمی چیزی انجام شده. یه مراجعی اومده بودن پیش خانم دکتر بابت در واقع بحث جوانسازی پوستشون، یا آقایی که حالا پوستشون چروکای خیلی زیادی داشت و پوست تقریبا پوست صورت خیلی تخریب شده بود، راحت برگشته بودن مثلا سنه از 60 شده بود 35-40 راحت. خیلی چیز درجه یکی واقعا باعث حیرت خود من شده بود. و این اتفاق هم دکتر در همه ارگان‌های دیگه میتونه بیفته، درسته؟
بله دقیقا، ما اصلا اون کار رو به خاطر این نشون میدیم، برای اینکه چیزیه که افراد میتونن ببینن. مثلا وقتی شما روی حالا بیمارای داریم که تقریبا وقتی فرد میاد خانوم ها، چون آقایون ریزش موشون یه مقدار کلن داستانش متفاوته، خانوم ها خب درگیر بیماری های مختلف زمینه مختص خودشون که میشن، یه ریزش موی عجیبی بعضیشون پیدا میکنن، یعنی از یه آقای تاس خیلی تاس تر میشن. بعد خب ما اینا رو که سلول درمانی میکنیم بعد موهاشون در میاد، اینو اصطلاحا هم بهش میگیم بازسازی بافت یا ریجنریشن بافت، یعنی کاملا اون بافت عمل کرده خودش رو که از دست میده، ما اون عمل کرده رو به بافت برمیگردونیم. یا در مثلا پوست این فردی که شما دیدین که حالا از اون بدترش هم در واقع دارم بعد کاملا شما میبینید تخریب بافت پوست، یه بافته
بله،
در لایه های مختلف اتفاق افتاده. شما وقتی با سلول درمانی میتونید اون لایه های داخلی رو برگردونید، بنابراین و افراد میبینن به این علم اعتقاد پیدا میکنن. ما معتقدیم در داخل بدن اتفاقا این راحت تر اتفاق میفته.
درسته.
چرا؟ چون خون رسانی راحت تره و بانک سلول های بنیادی در داخل بدن خیلی بیشتره در پوست یا در مو.
درسته.
و فعال کردنشون، مثلا شما سیروز کبدی مثلا، خب یکی از چیزاییه که حتما شنیدین دیگه، بیمار در مراحل آخر کاندید پیوند کبد میشه.
بله.
ولی خب الان سلول درمانی میتونه این بافتو برگردونه.
یعنی یک کبدی که به مرحله سیروز کبدی رسیده، بله، کاملا با سلول درمانی قابل، بله، بازگشت و درمان هست.
ولی یک ولی داره. شما باید به اندازه آجرهایی که تخریب شده در اون بافت که همون سلول ها هستن، سلول جایگزین بفرستید.
آها.
در یک سلول درمانی مثلا کبد شاید لازم باشه 10 ها برابر یک سلول درمانی پوست شما سلول بزنید.
درسته. و یه نکته خیلی جالب خانم دکتر که قبل از برنامه باهاتون صحبت میکردم بهش اشاره کردید و حتی عکس در واقع اون بیمار رو هم نشون من دادید، اتفاق خیلی جالبتر این بود که مثلا مراجعینی داشتن خانم دکتر که بافت زانو و مفاصل زانو کاملا تخریب شده از بین رفته، با استفاده از سلول درمانی زانو مجدد احیا شده، بافتش دوباره برگشته، انگار که مثلا زانو برگشته به 15 سال پیش خودش. و یه خاطره جالبی که خانم دکتر تعریف کردن این بود که وقتی بیمار این درمان رو انجام داده بود و برگشته بود پیش پزشک معالج خودش، پزشک چی گفته بودن بهشون خانم دکتر؟
گفته بودن که این عکس پای شما نیست،
اشتباه عکس
اشتباه شده و برید و دوباره عکس بگیرید و ارجاع داده
باور نمی‌کرده.
بله، ارجاع داده بودن به مرکز در واقع رادیولوژی که مورد اعتماد خودشون بود که دوباره عکس رو بگیرن، و بعد حالا اون فیلمی که نشون دادم تعجب اون پزشک در لحظه‌ای که داره به بیمارش میگه که مثلا باور نکردنیه، و این یه اتفاق خیلی جالبه در علم که بافتی که تخریب شده در آرتوروز گرید 4 یا استیج 4 یا حالا فارسی رو پاس بداریم
مرحله 4
بیمار کاندید تعویض مفصله. چرا؟ چون بافت غضروف از بین رفته، انقدر این استخوان دو مفصل در واقع بزرگ و کوچک در واقع روی هم سوار میشه و تخریب و سایدگی هم درد زیادی برای بیمار داره.
بله.
هم اگر درمان نشه خب دوچار بیمار انحرافات پا و اینها میشه که کم کم مثلا لگن و اینهاش هم مورد آسیب قرار میگیره. دیگه کاندید تعویض مفصله.
درسته.
خب تعویض مفصل اولا که برای بیمار خیلی سخته، یک عمل جراحیه، و بعد تا 10 سال مثلا خوبه دوباره بعد بیاد مفصل عوض کنه. بعضی موقع ها عصب سیاتیک به مشکل میخوره، اصلا بار اجتماعی و مالی بسیار زیادی برای دولت داره، و ما خیلی تشکر میکنیم از در واقع این سیستم درمانی که بالاخره در آرتوروز معاونت محترم درمان این اجازه رو صادر کرد، استاندارد خدمت سلول درمانی برای آرتوروز ارائه شد.
بله.
و مشخصه که الان در واقع مراحل سلول درمانی منوط به این که فراورده سلولی که استفاده میشه دارای مجوز باشه به چه شکل. خب این بار میگم اجتماعی مخصوصا از این لحاظ که ما داریم جمعیتمون به سمت سالمندی میره.
بله.
و اینکه شما بتونید مثلا حداقل 20% این جمعیت رو هم نجات بدید، 10 سال جوان
تر کنید. بله، عدد بسیار زیادی. خب بله، کاملا درسته،
میتونه خیلی کمک کننده باشه.
خیلی ازتون سپاسگزارم خانم دکتر. بریم یه بخشی رو بشنویم، سرکار خانم آقاجانی آماده کردن، اتفاقا اختصاص رو به همین موضوع مفاصل و زانو و اینا، خیلی بخش جالبی هستش.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. متخصصان یک شرکت دانشبنیان موفق شدن زانوبند الکتریکی تقویت عضلات پا تولید کنند. این محصول نوآورانه برای سالمندان، ورزشکاران و بیماران مبتلا به MS، سکته مغزی و آسیب نخاعی کاربرد داره. مجید سامانی، مدیرعامل شرکت دانشبنیان.
دستگاه تقویت کننده عضلات زانو رو ساختیم. بیمارها قبل از اینکه از دستگاه استئول به راه رفتن کنن استفاده کنن، از این دستگاه استفاده کنن، عضلاتشون تقویت بشه.
پارسا احمدی، کارشناس علمی شرکت دانشبنیان.
دستگاه زانو دستگاه الکتروتراپی مدرن هستش برای تقویت عضلات اطراف زانو و 4 گروه اصلی عضلانی پا. تحریکات الکتریکی رو به عضلات پاشون اعمال می‌کنیم، هم باعث افزایش خون رسانی بشه، هم کاهش اسپاس سیستم و هم تقویت عضلات. این یک جور ورزش مصنوعی برای عضلات پا.
این محصول قابلیت چند دستگاه مشابه وارداتی رو داره.
محصولاتی که تا الان تو بازار بوده یا حالت فقط یک برنامه داشته و اون مثلا حالت ویبره یا گرم کردن و اینا بوده، اما برای ما میگم به صورت جداگانه ما اومدیم همه عضلات رو کار کردیم. هم برنامه‌های کاهش درد داره، هم خون رسانی داره، و اون تقویت عضلاتش که واقعا میتونه تو طولانی مدت به بیماران خیلی کمک بکنه.
این محصول دانش بنیان به کشورهای دیگه هم صادر میشه. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر موفق به ابداع جدید دستگاه گرانش شبیه ساز در زمینه استحکام سازه‌ها و پی‌های ساختمون شدند. محمد اسماعیل‌زاده، دانشجوی دکترای دانشگاه امیرکبیر.
این دستگاه امکان مدل سازی و بررسی رفتار شمع‌های عمیق رو و پی‌های عمیق رو برای ما فراهم می‌کنه. با توجه به عملکرد این دستگاه امکان ایجاد یک گرادیان تنش رو در خاک ایجاد می‌کنه و امکان مدل سازی خاک تا عمق 30 متری رو برای ما فراهم می‌کنه.
طراحی و ساخت این دستگاه منجر به ابداع یک نوع شمع متفاوت و کارآمد شده. ابراهیم شجاعی، دکترای زمین فناوری دانشگاه امیرکبیر.
این منجر به این شد که 9 مدل شمع مختلف پیچش رو بیایم بررسی بکنیم و بیایم در نهایت بیایم یک شمع جدیدی رو به نام سلف اکسپندد پال یا شمع خود بازشونده رو ابداع بکنیم.
شمع‌های ابداعی این گروه از دانشجویان به مرحله تجاری سازی هم رسیده.
3 مدل شمع خود بازشونده به همراه 6 مدل شمع سنتی و هلیکال رو اومدیم در داخل دستگاه FCA قرار دادیم، بررسی کردیم، قابلیت اطمینان هاشون رو کامل بررسی کردیم و مطمئن شدیم که برخی از شمع‌های ما قابلیت تجاری سازی رو دارن. یکی از پروژه‌هایی که ما داشتیم ساختمان صنعتی بود که هر یک از ستون‌هاش 30 سانتی متر نشست کرده بود و اگر قرار بود این ساختمان دوباره بخواد تخریب بشه، این عملاً امکان پذیر نبود برای کارفرما. با استفاده از شمع‌های پیچشی خودمون تونستیم جک بزنیم، لیفت بکنیم ستون‌ها رو. از لحاظ ظرفیت باربری، از لحاظ زمان، از لحاظ هزینه بسیار بسیار مقرون‌صرفه‌تر نسبت به شمع‌های معمول یا میکروپایل‌های معمولی که هست میتونه باشه و عملاً هم ما در حال اخذ مجوزها هستیم که انشالله بتونیم در حوزه ساخت و ساز سری، ساخت مسکن و بهسازی خاک‌ها از این استفاده بکنیم.
به گفته این دانشجویان، این محصول نوآورانه از نمونه‌های خارجی بسیار ارزان‌تره. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به ساخت کاشتینه های مکمل برای تعویض مفصل زانوها شدند که مشکلات و چالش های حین جراحی زانو رو کاهش میده. بر اساس اعلام این دانشگاه، استفاده از این کاشتینه ها در اندام بیمارانی که برای بار دوم یا سوم نیازمند تعویض مفصل هستند، علاوه بر دستیابی به تثبیت بهتر میان بافت های استخوانی و مفصل زانو، از بروز شل شدگی مفصل زانو هم جلوگیری میکنه.
درود بر شما. با سرکار خانم دکتر شجاعی، مدیرعامل شرکت دانشمونیان در حوزه سلول درمانی مفصل صحبت کردیم. چقدر اطلاعات درجه یکی رو در اختیار ما گذاشتن این علم و فناوری حیرت انگیز سلول درمانی که خدا رو صد هزار مرتبه شکر واقعا به خاطر وجود امثال خانم دکتر شجاعی، ایشون در کشور ما دارن به صورت بسیار تخصصی این کار رو انجام میدن و جان خیلی از بیماران رو هم تا به این لحظه با استفاده از همین روش نجات دادن و واقعا باعث افتخار هستش. من سوالی که میخوام بپرسم از خانم دکتر در دقایق پایانی برنامه پاسخش رو از ایشون بگیریم، میدونم شاید سوال خیلی از شنوندگان ما باشه. خانم دکتر، فردی که الان به تازگی مبتلا به سرطان شده و تشخیص سرطان براش داده شده و در همون مراحل ابتدایی هم هستش، این فرد الان اگر بخواد به استفاده از سلول درمانی بحث درمان رو پیش بگیره چی کار باید بکنه؟
بله، یکی از طرحهایی که ما خیلی داریم پیگیری میکنیم که انشالله در این دولت حداقل انجام بشه این هستش که ما همطور که در واقع در سازمان انتقال خون قابلیت این وجود داره که خب خون افراد به طور کامل در واقع ذخیره بشود و یا در بانک خون بند ناف رویان مثلا این امکان وجود داره که خون بند ناف در واقع ذخیره بشه که هر دوش هم جزء ارکان اساسی در حوزه درمان محسوب میشه. یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که نه ما مثلا در این کشور سازمان انتقال خون نمیخوایم، مثلا بانک خون بنده ناف اصلا نیاز نداریم. بلده. به چه دردی میخوره؟ خب هر دوش خیلی مهم هستش. به همون اندازه به نظر ما برای اینکه بتونیم پیشگیری کنیم و بتونیم درمان خیلی موفق تری داشته باشیم، این هستش که بانک گلوبول های سفید افراد رو به تعداد مناسب داشته باشیم، حتی زمانی که اونها سالم هستن. و به نظرم اگه همه افراد مزایای اونو ببینن، با توجه به این سیر سعودی ابتلا به سرطان و بیماری های متاسفانه خودیمنی و غیره، این خیلی خوب هستش که افراد برای خودشون بتونن گلوبول های سفیدشون رو ذخیره کنن. حالا اگر که خدای نکرده فرد مبتلا به سرطان میشه، باز توصیه ما این هستش که قبل از این که شیمی درمانی شروع بشه، چون وقتی شیمی درمانی میشه خب اولین چیزی رو که مورد هدف قرار میده مغز و استخوان هست، برای اینکه اون وایتی که گفتم خیلی بالا رفته رو بتونه پایین بیاره و بعد حالا بعد از اون در واقع بره سلول های توموری رو هم مورد هدف قرار بده. بنابراین اون وایت رو ما از دست میدیم، چون سرکوب شده و از بین رفته، تحت تاثیر یه داروی در واقع خیلی سمی مثل شیمی درمانی هم قرار گرفته، اثر بخشش دیگه اون اثر بخشی که مد نظر هست نیست، مگر اینکه آنکولوژیست محترم بیمار رو بذاره تا ریکاور کنه دوباره، که اونم مخاطرات خودشو داره. بنابراین توصیه ما این هستش که، پیشنهاد ما این هستش که در واقع این شرایط فراهم بشه، چون در حال حاضر خب معاونت محترم درمان این اجازه رو نمیده که در واقع افرادی که تازه مبتلا به سرطان شدن بیان وارد همچین فرایندهای سلول درمانی بشن، چون خب اینا معتقدن که با توجه به اینکه همه اینها در این حوزه پژوهشی هستش، برای بیماری که دیگه همه خط درمان رو رفته، شیمی درمانی کرده، رادیو تراپی کرده، آنتی بادی مونوکلونال، هر روش درمانی که وجود داره و در کتاب نوشته شده رو رفته باشه و جواب نگرفته باشه، بیاد سلول درمانی کنه، خب پاسخ به درمان هم به همون تناسب پایین میاد.
بله،
چون شما 3 سال مفید بیمار رو
زمان از
دست
رفته. بله درسته،
تخریب ارگان‌های داخلی دیگه اتفاق افتاده، سلول درمانی نمیتونه همزمان کل بدن رو ترمیم کنه، زورش نمیرسه دیگه اون موقع.
درسته،
ولی خب در مراحل اولیه اگر این اجازه داده بشود، که حالا میشه با رضایتی که بیمار میده یا اینها، ولی خب خیلی اون رضایت نامه آگاهانه که گرفته میشه توسط پزشک از بیمار هم خاص هستش، اینم توضیح بدم. ولی خب توصیه و پیشنهاد بر این هستش که در مراحل ابتدایی حداقل بانک سلول انجام بشود، اشکالی نداره روش درمانی رایج هم انجام بشود، ولی در زمانی که ما میخواییم سلول درمانی کنیم حداقل سلول های مناسبی رو داشته باشیم.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم دکتر شجاعی. احمد رضا میر از شنونده های ما پیام میفرستادن خطاب به خانم دکتر که گفتن به هر اندازه که ضربان قلبی به هر بیمار اهدا میشه، به هر انسانی اهدا میشه توسط خانم دکتر، نزد خداوند محفوظ. قطعا همینطور خانم دکتر. من واقعا جا داره همینجا هم خسته نباشید ویژه به شما بگم، هم خدا قوت به شما و همه همکارانتون، اینقدر خالصانه دارید تلاش میکنید از چندین جهت، نجات بیماران، پیشرفت کشور، اینکه ایران ما در لبه علم دنیا حرکت بکنه و از روش‌های درمانی جدید در دنیای پزشکی و دنیای ژنتیک عقب نمونه، این واقعا جای تقدیر داره و حضور شما و وجود شما در کشور واقعا باعث افتخار هست. این رو به جد عرض میکنم و امیدوارم که بیش از گذشته ما شاهد اقدامات درجه‌ای که شما در حوزه سلول درمانی باشیم و خبرهای خیلی امیدوار کننده تری هم از شما و از تیمتون و از شرکت دانش بنیانتون بشنویم. خیلی سپاسگزارم از اینکه امشب حضور پیدا کردید در برنامه و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خیلی ممنون از لطفتون و امیدوارم که همین اتفاق بیفته.
بزرگوار این سرکار خانم دکتر شجاعی. همراهان خوب رادیو تهران، تا فردا ساعت 22 که یک بار دیگه بهتون سلام بکنیم از کوی دانشگاه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. استانهای آذربایجان شرقی، تهران و زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم بیشترین تلفات انسانی ناشی از حوادث مشترکین گاز طبیعی را به خود اختصاص می دهند. حوادث مرتبط با دودکش و نشتی از درز های ایجاد شده بین قطعات دودکش، نشت از شیلنگ گاز به علت عدم یا نقص در بست، فرسودگی، پارگی یا پوسیدگی که تعداد زیادی از عوامل حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی توسط مصرف کننده و با هزینه اندک قابل پیشگیری است. بیشترین تلفات انسانی مشترکین خانگی گاز طبیعی مربوط به حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن است که مرگ و میر ناشی از آن 2 برابر مرگ و میر ناشی از حوادث انفجار و آتش سوزی است. حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن بسیار خطرناک‌تر و مرگبارتر از حوادث انفجار و آتش سوزی است. همه ساله میزان مرگ و میر ناشی از حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی در انتهای مهر ماه سریع افزایش می‌یابد و در دی ماه به اوج خود می‌رسد.